دانستن، دریچه رو به آگاه، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. چرخهای موتور جستجو رو به حرکت در بیاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما با یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحیم. هر سوالی دارید بپرسید. 3881 پیامک برای سوالات شما. طرح‌های دانش بنیان سازمان بهزیستی کشور.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما.
سازمان بهزیستی کشور یک نهاد دولتی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خدماتی را به افراد نیازمند جامعه ارائه می‌دهد. بنیانگذاران این نهاد محمد علی فیاضبخش و سید محمد باقر حسینی لواسانی هستند. خدمات متعددی توسط سازمان بهزیستی مورد ارائه قرار میگیره که لزوم دانش بنیان شدن این خدمات این روزها بیشتر از قبل خودش رو نشون میده. با توجه به تغییر برخی از آسیب‌های اجتماعی و همچنین نیاز به بازتوانی افراد مورد پوشش، کم کم سازمان بهزیستی کشور توانمندسازی و دانش بنیان شدن را در اصول کار خودش قرار داد. شاید بسیاری از مواردی که در مورد مثلا توانمندسازی معتادان بهبود یافته در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت، امروزه با توجه به تغییر نوع مواد مخدر نیاز به بازنگری دارند. مثلا در گذشته بهبود یافتگانی که مدت 18 ماه از مدت زمان پاکی اونها میگذشت و آموزش‌های لازم در زمینه آماده‌سازی شغلی و مهارت‌های زندگی رو طی کرده بودن، میتونستن از تسهیلات اشتغال برخوردار بشن. اما امروزه با تغییر ماهیت مواد مخدر، این مدت زمان و نوع تسهیلات کاملاً تفاوت پیدا کرده و اشتغال بهبود یافتگان و توانمند شدن اونها در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی کاملا شکل و رنگ و بوی دیگه پیدا کرده. با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی، اشتغال بسیاری از بهبود یافتگان توسط این شبکه‌ها صورت می‌گیره و عنوان سفیرانی برای ترک اعتیاد و گسترش اونها در سراسر کشور سبب شده که این افراد مسئولیت‌های اجتماعی جدیدتری پیدا کنند. بنابراین نیاز بازنگری به زیر ساخت‌ها در بسیاری از شکل‌های خدمات دهی و همچنین توانمندسازی از جمله در سازمان بهزیستی بیشتر از قبل خودش رو نشون میده. این موتور جستجو شرکت‌های دانش بنیان و سازمان بهزیستی کشور.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما، به وقت داناست.
گفتگو می‌کنم با سعید خادمی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی. جناب خادمی، در رابطه با تحولات و اقدامات اخیر بهزیستی بفرمایید که چه دستاوردهایی حاصل شده، چه اتفاقاتی افتاده و چقدر اصلا خدمات شما تغییر کرده.
من اجازه می‌خوام در رابطه با اقدامات و رویکردهای سازمان بهزیستی با توجه به این که ذهنیت هم اینه که در برنامه موتور جستجوی شما نگاه ویژه‌ای به مباحث دانش بنیان میشه، این را عرض کنم که از جمله راهبردهای نوینی که سازمان بهزیستی کشور مد نظر قرار داده، یک نگاه دانش بنیان هست که در این نگاه تأکید بر این هست که فعالیت‌ها و تصمیمات نباید بر اساس سلیقه شخصی یا به صورت هیئتی اتخاذ بشه و عنوان میشه که تمام تصمیمات باید مستند به دانش، تجربه و شواهد و تحلیل تخصصی باشه. برخی از اقداماتی که در یک سال اخیر در سازمان بهزیستی رخ داده و قابل اعتماد رو به صورت فهرست باشه. اون سازمان بهزیستی سازمانی بسیار گسترده است که همونطوری که عرض کردم 172 گونه فعالیت برام تعیین شده و عنوان کردن بخش زیادی از اینها ناممکنه در این زمان محدود. اما میتونم اشاره کنم به بحث افزایش 40% یارانه مستمری به ایران و افزایش 50% یارانه فرزندان شبه خانواده. از طرف دیگه سرانه کمک هزینه لوازم بهداشتی از 900 هزار تومان به 1,400,000 تومان افزایش پیدا کرد. ما نمیگیم این کافیه، ولی خب تلاش های زیادی صورت گرفت، رایزنی های گسترده با محبت و مساعدت مجلس محترم سازمان مدیریت برنامه‌ریزی که افزایش قابل اعتنایی داشته باشه. خب در مقطعی ما تونستیم مستمر بگیران پشت نوبتمون رو که حدود 80,000 نفر بودن به صفر برسونیم و البته هدف اصلی ما و به نظرم اون جایی ما میتونیم موفق هستیم بگیم که بتونیم از تعداد مستمری بگیرانمون کم کنیم و این پشت نوبتی ها مدام ایجاد میشه. در بحث اعتبارات خب خوشبختانه برای اولین بار شاخص بودجهی سازمان نسبت به بودجه عمومی کشور به بالاترین سطح رسید، یعنی 2.4% که یک رشد 56% رو نشون میده. از جمله طرح‌ها اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، ما یه طرح غربالگری بیماری شایع زنان سرپرست خانوار رو اجرا کردیم که تو این طرح 284,000 زن سرپرست خانوار شرکت خواهند کرد و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با معاونت بهداشت وزارت بهداشت سازمان بهزیستی داره، این بانوان محترم به خانه‌های بهداشت مراجعه می‌کنند، در طرح غربالگری شرکت می‌کنند و در صورت تشخیص بیماری پیگیری درمان انجام خواهد شد.
بله.
نکته دیگری که در سازمان بهزیستی کشور صورت گرفت و خدمتی که به زنان سرپرست خانوار در 150 شهر زیر 20,000 نفر، تعداد 109,052 نفر از زنان سرپرست خانوار مددجوی بهزیستی تحت پوشش بیمه روستایی قرار گرفتن. البته این را عرض کنم که طی تفاهم‌نامه‌ای که با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر داشتیم، پوشش بیمه زنان سرپرست خانوار روستایی رو به 100% رسوندیم.
سپاسگزارم، با امید فردای روشن‌تر و با آینده بهتر با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا
نگهدار. منم از حضور شما خداحافظی می‌کنم. ممنونم.
گفتگو کردم با سعید خادمی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
یک جستجوگر و خدمات سازمان بهزیستی.
سلام، روز خوش، من نازنینی هستم، یک جستجوگر. جستجوی امروز من مربوط میشه به سازمان بهزیستی کشور. سازمان بهزیستی یک نهاد دولتی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که خدماتی رو به اقشار آسیب پذیر جامعه ارائه میده. سازمان بهزیستی کشور به طور عمده مسئول حمایت از گروه های آسیب پذیر مانند معلولان، کودکان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار هستش. سازمان بهزیستی کشور نهاد اصلی حمایتی در ایران هستش که با تمرکز بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند معلولان، کودکان بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانوار خدمات پیشگیری، توانبخشی و حمایتی ارائه میده. این سازمان از طریق همکاری با مؤسسات خیریه و مراکز غیردولتی دامنه فعالیت‌های خودش رو گسترش داده. اهمیت سازمان بهزیستی کشور در نقش حیاتی اون در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی اقشار نیازمند هستش. با ارائه خدمات تخصصی در حوزه‌های مختلف، این سازمان نه تنها از افراد آسیب دیده حمایت می‌کنه، بلکه با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در جهت کاهش نابرابری‌های اجتماعی هم قدم برمی‌داره.
ذهن جستجوگر از شما، پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
این موتور جستجو در رابطه با لزوم بازنگری و دانش بنیان شدن در خدمات توانمندسازی بهزیستی صحبت می‌کند. نکته نکته قابل توجه اینه که در بسیاری از موارد توانمندی‌های جدیدی به سازمان بهزیستی اضافه شدن. مثلا استفاده از هوش مصنوعی یا بازنگری در ارائه توانمندی در نقاط مختلف کشور. امروز با استفاده از شبکه‌های اجتماعی توانمندسازی راحت‌تر از قبل صورت می‌گیره و نیاز به شرکت در کلاس‌های حضوری کمتر از قبل به چشم می‌خوره. برای مثال کسانی که حتی در زندان‌ها یا مراکز اصلاح و تربیت هستند از طریق همین فضای مجازی و سکوها آموزش می‌بینند و شروع به کار و فعالیت می‌کنند. در واقع هدف اصلی بسیاری از سازمان‌های حمایتی در کشورهای مختلف دنیا دقیقاً توانمندسازی افراد با توانایی‌های مختلف برای حضور در اجتماع، حتی مطالبه‌گری این افراد از طریق همین فضاهای مجازی صورت می‌گیرد. مثلا مناسب‌سازی شهرها و روستاها یکی از مهم‌ترین مطالباتیه که افراد مختلف از سازمان بهزیستی و همچنین شهرداری‌ها و وزارت کشور دارن برای اینکه همه جا برای تردد همگان مناسب و مورد استفاده باشه.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
این موتور جستجو در رابطه با لزوم استفاده از توانمندی‌های دانش‌بنیان در سازمان بهزیستی صحبت کردیم. هر روز همین ساعت موتور جستجو. موتور جستجو رو از کست باکس و شنوتو نیز بشنوید. موتور جستجو برای شما که سوالات مختلف دارید. هر سوالی که دارید از ما بپرسید. 3881 سامانه پیامکی ما برای شما. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
تو غذات بریز یه روغن تازه با پرسیز دستاش بز بازه، قیمه و قرمه سالاد یا آشه، مهم اینه که توشون پرسیز باشه.
روغن پخت و پز مهمه که پرسیز باشه.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله. بفرمایید، بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خوش اومدید. سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره؟ مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران. با من راه بیار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان رادیو جوان و رانندگان محترم و محتاط، سلام، درود بر شما. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ انشاءالله که چرخ روزگار بر وفق مراد شما به چرخه. دیدیم بعضی ها یه سری عادت های عجیب و غریب و مخرب دارن، مثل نگه داشتن پدال ترمز موقع عبور از دست اندازا، بالا کشیدن ترمز دستی بدون اینکه دکمه رو نگه دارن، یا بعضی ها اصلا حوصله ندارن به موقع روغن و فیلتر عوض بکنن، و از همه مهمتر عدم استفاده از کولر توی اتوبان و پایین دادن شیشه ها. بله خانما و آقایون شوماخر، حواستون هست که همین کارای کوچیک که دانسته یا ندانسته باعث میشه که شما انجام بدین، همه اینا عمر مفیده خودروتون رو کاهش میده. راستی بعضی هم هستن که آب لوله کشی رو میریزن داخل رادیاتور ماشین. اگه اینجوریه همین الان با واشر سرسیلند ماشینت خدافزی کن. چرا؟ اینا من باید بگم آب لوله کشی توش رسوب میکنه. خب بله الان موقع سفرهای پایان تابستانه، و اگر که دوست دارید از چگونگی راه‌ها و مسیرها و جاده‌ها با خبر بشین، آخرین اطلاعات رو میتونید از شماره 141 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به دست بیارید. و اینکه خواهش ازتون میکنیم که حواستون رو جمع بکنید، با تمرکز و دقت و شیش دونگ در جاده‌ها برانید.
نه به تصادف قبل از هر پیش آمد، شش دونگ برانی تو مسیر تا مقصد، شش دونگ برانی. اگر میخواهی سفر ایمن زمانت بشه، قبل و حین سفر باید نکاتی رعایت بشه. کمربندای ایمنی تو را محافظ ماست، شش دونگ برانی یعنی پیشگیری از حادثه ها. ویراج دادن و لایی کشیدن میشه خطرها، رعایت بشه سبقت بی جا سرعت مجاز. تو رانندگی اینو میدونه هر شخص آقا، نباید بشه استفاده از گوشی همراه.
تو جاده فرعی یا روستایی نباید بشه هیچ اشتباهی، از آب و هوا، از وضع جاده با خبر باشین، نشه کوتاهی.
راننده خوبی هیچ عجله بیچ استرا، جمع حواسش به رانندگیش میشه کرد حساب. راننده خوب زامن جون مسافراشه،
پشت فرمونش تمرکز داره با آرامشه. سهم همه احساس مسئولیت، نکات ایمنی بشه رایت، نه به تصادف قبل از هر پیش آمد، ششتون برانی تو مسیح پا مقصد. ششتون برانی، ششتون برانی.
متشکرم که شما مثل یک راننده حرفه‌ای برخورد می‌کنید و در سفرها و جاده‌ها شش دنگ می‌رانید. بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه که به جمع ما اضافه شدن. جناب آقای مهندس حیدر نوروزی، مدیر کل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. آقای مهندس سلام علیکم. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم در اقصا نقاط میهن اسلامی.
متشکرم.
تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید در واپسین روزهای سفرهای تابستانی هموطنان عزیزمان در اقصا نقاط میهن اسلامی. در خدمت شما هستیم. از سوالی داشته باشید.
خواهش میکنم آقای مهندس. ماشاءالله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در هر فصلی و در هر حالتی همراه مردم و یه سری مسئولیت‌ها و وظایف مختلف و متنوع رو بر عهده میگیره. دیگه الان داریم نزدیک میشیم به پاییز، فصل زمستان، و خب بارندگی ها هست، لغزندگی جاده ها هست و خیلی مسائل و مشکلات دیگه که مدیریت بحرانش بر عهده شماست. می‌خوایم بدونیم که حالا با توجه به آغاز فصل پاییز میخوام بدونم که چه تمهیداتی در نظر گرفتید از لحاظ حالا جاده‌ای که برای ایمنی و رفاه حال مردم.
خدمتت که عرض کنم با توجه به این که در آخرین روزهای سفرهای تابستانی هستیم و امکان داره هموطنان از این صدای ما رو میشنون، من خواهشم از پرنشینان خودروهای عزیز در سراسر میهن اسلامی با شنیدن صدای من حداقل 10 کیلومتر سرعت خودشون کمتر کنن که انشاءالله دچار مشکل حاصل شد و به صحت و سلامتی انشاءالله به آغوش خانوادهشون برگردن.
بله.
و اما در مورد راهداری زمستانی، ما خوب میدونید که کشور ما از نظر آب و هوایی تنوع آب و هوایی داره. نقاط گرمسیر، سردسیر و نقاط تقریبا شمالی کشور است که هر کدوم وضعیت راهداری زمستانی مخصوص خودش داره و ایام مختلف هم یعنی شروع راهداری زمستانش فرق می‌کنه. فرض کنید که ما حدود 2 روز پیش ما در استان اردبیل اولین بارش برف رو داشتیم که
بح بح.
در استان بله استان اردبیل تقریبا آمادگی خودش در بحث راهداری زمستانی اعلام کردن. خدمت عرض کنم در استان‌های مثل آذربایجان شرقی و غربی و استان‌های سکس کردستان، این استان‌ها یواش یواش داریم به راهداری زمستانی زودتر از بقیه استان‌ها نزدیک می‌شیم.
بله.
به تبع این برنامه‌ریزی اینها هم با استان‌های دیگه متفاوت خواهد بود. من
بله.
اجازه بدید یه آمار کلی از وضعیت
خواهش می‌کنم بفرمایید.
وضعیت ماشین‌آلات، وضعیت رادارخانه‌ها و بحث شنونمایی که در جاده‌ها قرار استفاده کنیم یه آماری اول خدمتتون بگم.
بفرمایید ما سراپا گوشی.
دیگه ما اشاره کنیم. خواهش می‌کنم. ما چیزی حدود 12,000 نیروی راهدار را در اقصا نقاط کشور از مناطق گرمسیر، سردسیر، مناطق کوهستانی تقریبا در ایام راهداری زمستانی مستقر می‌شوند. با 10,000 ماشین‌آلات راهداری هم از دستگاه‌های ماشین‌آلات برف‌روبی، برف گریدر، لودر و سایر دستگاه‌هایی که وجود داره در 12,217 راهدارخانه مستقر می‌شوند. خب ببینید که در مناطق برفی ما بایستی حتما از شن و نمک استفاده میکنیم. برآورد ما چیزی بوده 600,000 تن بحث استفاده از شن و نمک است که تقریبا در اکثر راهدارخانه های ما این مساله خریداری شده و یا در استانهای گرمسیر یا در مناطق جنوبی تر در دست تهیه هستن. چه بخواستن این سال با سال گذشته یک مقدار الحمدلله تفاوت داشتیم. ما اومدیم در بحث نوسازی ناوگان راهداری کشور که چیزی حدود 1,000 دستگاه وسیله نقلیه راهداری رو اضافه کردیم. این 1,000 تا تقریبا یواش یواش داره به ناوگان راهداری کشور داره اضافه میشه.
بله.
علاوه بر این ما خب میدونیم که ماشین‌آلات راهداری و راهسازی اینا از نظر استهلاکی و خرجم بالا داره. ما چیزی حدود 1,200 دستگاه هم در اقصا نقاط کشور اومدیم بحث بازسازی و تعمیراتشون رو انجام دادیم. کل طول جاده های ما خوب بینید که جاده های ما هم آزاد را داریم، بزرگ را داریم، اصلی، فرعی، روستایی و همه اینا سرزم ما چیز حدود 250,000 کیلومتر جاده داریم که در بحث نگهداری راه‌ها هم از راه زمستانی بایستی در خدمت مردم عزیز کشور من باشیم.
درست.
حالا اگر سوال دیگری هم باشه من در خدمت حضرت عالی هستم.
آقای مهندس، با توجه به اینکه الان سالیان ساله که ما از یک روش استاندارد جهانی داریم استفاده می‌کنیم که البته الان دیگه این استاندارد تغییر کرده. بحث نمک پاشی، می‌خوام بدونم که این بحث نمک پاشی که الان سالیان سال ما برای یخ‌زدایی جاده‌ها داریم استفاده می‌کنیم، آیا قرار نیست که تغییر بکنه و جای خودش رو به روش‌های مدرن برای راهداری زمستانی بده؟ به خاطر اینکه واقعا این نمک تاثیر منفی میذاره، حالا روی محیط زیست، روی آب، روی خاک، روی گیاهان و حتی باعث زنگ زدگی قطعات خود ماشینالاتی که شما استفاده می‌کنید میشه.
ببینید، ما خودمونم خب بالاخره به محیط زیست خیلی علاقه‌مندیم. خب ببینید، محیط زیست مال خودمون است، آینده‌هامون است، فرزندانمون است. بفرمایید کنم تو این بحث هم کارها و تحقیقات بسیار خوبی صورت گرفته. ما در بحث مربوط به استفاده شن و نمک، خب میدونید که درصدی از شن و نمک با هم مخلوط میشن و برای یخ‌زدایی در جاده استفاده میشن. ما به لحاظ همین فرمایشی که حضرت عالی کردید، فرمایش بسیار درستی هم است، اومدیم درصد اینها را چکار، یعنی درصد نمک ها را کمتر کردیم و مسائلی که بهش اضافه میکردیم و سنگدانه ها را افزایش دادیم. با افزایش سنگدانه ها و کاهش میزان نمک چکار کردیم؟ این بحث تقریبا داریم بهش کمک
می‌کنه. یعنی این باعث دیگه نمیشه که اون اکسید آهن ایجاد بشه و باعث خورندگی بشه، درسته؟ چون درصدش رو کاهش دادیم.
من نمیگم کامل ایجاد نمیشه، وجود داره، ولی بهترین روشی همین موضوع هست. روش‌های دیگری هم باز جزء برنامه هست، بحث آب نمک پاشی محلول و سایر محلول دیگه، ولی این اون چیزی که از نظر اقتصادی می‌سازه و داریم اجرا می‌کنیم و تفصیل در اجرای اون هست، همین موضوع هست دیگه.
بله درسته. میخوام بدونم که آیا تجهیزاتی که قراره برای برفروبی، برای یخ‌زدایی یا حتی انتقال و جابجایی خودروهایی که ممکنه که در برف و یخ گیر بکنن استفاده میکنید، آیا اینها به روز شدن، از اون فرسودگی در اومدن یا خیر؟
ببین، داریم به روز میشیم. یعنی ببین، قبلا خب میدونید که مثلا فرض کن دست نمک پاش رو یه کارگر از پشت کامیون بر اساس اون شن و نمکی که در پشت کامیون دیده بود با بیل خودش پخش می‌کرد.
درسته.
الان این روش رو اومدیم مکانیزه کردیم. یعنی چی؟ یعنی شن و نمک بار میشه بر اساس دستگاه تفریح نقاله که در خود دستگاه تعبیه شده.
بله.
حرکت میکنه و با حرکت خود ماشین شن و نمک در سطح جاده پاشیده میشه.
درسته.
در جلو خود دستگاه هم تیغه برفروب وجود داره که هم اون برف رو پاک میکنه، پشتش اون نمک و اون مساله و شن و نمک چیه؟ پاشیده میشه. بنابراین تقریبا به 60-70% این قضیه رو ما تقریبا حل کردیم و این اتفاق داره انشالله میفته و روز به روزم دستگاهمون داره بهتر از سال قبل میشه،
خدا رو شکر. چون همین نگهداری زمستانی جاده ها کلی هزینه بره و بعدش خیلی وقت ما میبینیم که همین نگهداری یا عدم درست نگهداری باعث میشه که رویه و آسفالت جاده ها از بین بره، دچار فرسایش بشه، یا همین زنجیره چرخایی که استفاده میکنن باعث میشه که آسفالت کنده بشه و کلی ضرر و زیانی که دوباره در فصلهای بعدی باید اینها همه هزینه بشه و ترمیم بشه. حالا خدا رو شکر شما میفرمایید داریم مکانیزه میشیم، هوشمند میشیم و ان شاءالله که روز به روز.
من عرض کردم داریم کارامون را به سمت اون فرمایشات حضرت عالی و بهبود کارها داریم پیش میبریم و برنامه هم همین هست.
قطعا همینطوره.
هنوز با ایدئال ها فاصله داریم.
انشاءالله که روزی برسه که آقا ما بگیم 100% به اون ایدئال های ذهنی واقعا نزدیک شده. من میدونم که شما دارین تلاش میکنید.
انشاءالله این اتفاق بیفته و کار بسیار خوب و مهمی هم هست. ببینید، هدف اصلی
فقط زمان نداریم. خواهش میکنم.
ببینید، هدف اصلی کاری هست که مردم خوب کشور ما بتونن از خدماتی که راهداران در سراسر کشور در گردنه ها دارن انجام میدن استفاده بهینه را داشته باشن. هدف اصلی ما رضایت خود مردم است. این خدا میدونه.
آقا ما مطمئنیم. بله مطمئنیم که هدف قلبی شما همینه. هدف قلبی شما اینه که راه و جاده سالم و ایمن باشه برای مسافر و کسایی که ازش عبور میکنن. ما خدا قوت میکنم به شما و همه همکاران خدمتون، باید باتون خدافظی بکنم.
من راجع به راهداران میخواستم یه صحبت داشته باشم که دیگه وقت
نداریم. انشاءالله پنجشنبه.
انشاءالله من در خدمت شما
هستم. ما همراه شما هستیم و بعد با شما خدافظی بکنم. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
از اینکه وقت ما دارید من تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. متشکرم که ما رو در برنامه با من راه بیا همراهی کردین.